بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 197 صفحه اول. فإن سئلنا عن الفرسية لطرف النقيض مثلا هل الفرسية ألف أم ليس بألف لم يكن الجواب إلا السلب لأي شيء كان. بحث ماهیات داشتیم و نحوه وجود ماهیات. ابتدا وارد بحث بر کلی شدیم، کلی منطقی رو توضیح دادیم، بعد جزئی رو بیان کردیم، بعد معروض کلی طبیعی رو معروض کلی منطقی رو که کلی طبیعی ذکر کردیم و چون کلی طبیعی همون ماهیت بود، از اینجا وارد بحث ماهیت شد که بحث اساسی ما بود در این مقاله. به ماهیت که پرداختیم، گفتیم مثال دادیم به فرسیت و توضیح دادیم که کلیت، جزئیت، کثرت، وحدت و امثال ذالک از ذات این ماهیت خارجند، یعنی نه ذات او هستند نه ذاتی او، به تعبیر خود ایشون نه ذات او هستند نه داخل در ذات، بلکه امر خارجی هستند که عارض میشوند بر ذات. ابتدا این مسئله رو در وحدت ثابت کردیم و بیان کردیم که وحدت نسبت به فرسیت عارضه. بعد گفتیم که اختصاص به وحدت نداره، کلیت و جزئیات هم از همین قبیلن. بعد ثابت شد که میتوانیم فرسیت رو موصوف کنیم به کلیت و جزئیات، اما نمیتوانیم بگوییم که کلیت و جزئیات ذاتش یا ذاتیش هستن. نه مطالب اونی که در جلسه گذشته به پرداختیم و توضیح کردیم. حالا دوباره بحث رو از همین جلسه میخوام شروع کنیم و در دنباله بحث فرسیت رو باز مطرح میکنیم که یک ماهیت خاصه. میگیم درباره فرسیت دو جور سوال میشود طرح بشه، هر دو جور سوال رو هم طرح میکنیم و درباره حکم این سوال و اینکه آیا جواب دارد یا ندارد و اگر جواب دارد چه جوابی دارد بحث میکنیم. گاهی ممکنه به درباره فرسیت به دو طرف نقیض سوال کنیم، یعنی یک موجبه یک سالبه، بگیم هل الفرسیه الفون او لیس به الف، که در سوالمون دو تشق را آوردیم، یک شقش ایجابی است یک شقش سلبی است. گفتیم الفون او لیس به الف، این اصطلاحا میگیم سوال کردیم از فرسیه به دو طرف نقیض. این یه نوع سواله که حالا باید اینو تشریحش کنیم و بعد اقسامی داره، اقسامش رو بیان کنیم و ببینیم در هر قسمی آیا جواب واجب است یا واجب نیست، اگر جواب داره جوابش چیست، اگر هم نداره چیست. این یه نحوه سوال کردن در مورد فرسیت. یه نحوه سوال دیگه اینه که ما در باره فرسیت به موجبتین سوال میکنیم، منتها موجبتینی که در حکم نقیضه اینند، به این معنا که اگر یکی شو ارزشی یکی دیگه باید باشه. مثل این که مثلا بگیم هل الفرسیه واحد او کثیر، این واحد و کثیر هر دو موجبه هستند اما به منزله سلب و ایجاب هستند، به منزله نقیضه اینند، یعنی نمیشه جمعشون کرد نمیشه رفعشون کرد، اگر یکی رو ارزشی یکی دیگه باید اثبات بشه. اینم یه نحوه سوال. پس دو جور سوال داریم، یکی سوالی که به طرف نقیض میکنی، یکی سوالی که به موجبتینی که در حکم نقیضه اینند میکنی. این دو نحوه سوال، هر کدام از این دو نحوه سوال یا سوالی مربوط به خود ماهیت یا سوالی مربوط به اوصاف ماهیت، یعنی یک بار سوال میکنید که این ماهیت فرسیت دلیش این که فرسیت کار به بیرونش ندارید، خودشون میگید ذاتشو بر داخل ذاتشون میگید، آیا الف هست یا الف نیست، آیا الف هست یا با هست، الف هست یا الف نیست، سوالیست که به طرف نقیزه، الف هست یا با هست سوالیست که به موجبتین در حکم نقیزه. گاهی اینطوری سوال میکنیم که فرسیت من حیث این که فرسیت هست، یعنی به لحاظ ذاتش و به لحاظ داخل ذاتش الف هست یا الف نیست، الف هست یا با هست، که دو جو سوال میکنیم، هر دو مربوط به ذاته، به اتصاف کار نداریم. یک بار دیگه درباره اتصاف سوال میکنیم، فرسیت الف هست یا الف نیست، یعنی الف بودن نبودن رو به عنوان وصف دارد یا نه، نه به عنوان ذاتش. همچنین وقتی میگیم الف هست یا با هست، منظورمون اینی که به عنوان وصف آیا الف یا با رو دارد یا ندارد، کار به ذات نداریم. اون وقتی که کار به ذات دارید، اینو که عرض میکنم دقت کنید، مهمه و به درد آیندمون میخوره. اون وقتی که ما به ذات کار داریم و سوال رو در مورد ذات میکنیم، این فرسیت رو مقید میکنیم من حیثیه، میگیم الفرسیه من حیثیه فرسیتون الفون او لیس الف، یا میگیم الفون او با، و معلوم میشه با ذات فرسیت کار داریم. قید حیثیت که میاد معلوم میشه ما با ذات کار داریم. اما یه وقت میگیم نه، الفرسیه قید من حیثیه رو نمیاریم، الفرسیه الفون ام لیس الف، یا الفون او با، که دو جور سوال میکنیم، منتها درباره اتصاف سوال میکنیم. یعنی میپرسیم که آیا فرسیت رو میشه متصف کرد به الف یا لیس به الف، همچنین میشه متصف کرد به الف یا با، اتصاف مورد نظرمونه، به ذات فرسیت کار نداریم. این چهار نوع سواله که دو نوعش مربوط به ذات فرسیت، دو نوعش هم مربوط به اتصاف فرسیت. این دو نوع، یکیشون سوال به طرف نقیزه، یکی سوال به موجبتین است که در حکم نقیزه. این چهار تا سوال میخوام بحث کنیم و ببینیم که جوابشون چیست، اصلا جواب دارن این چهار تا سوال یا جواب ندارن، اگرم جواب دارن چگونه جوابی باید داد. این تمام بحثی است که ما فعلا در ظرف این چند صفحه‌ای که مشغول هستیم توضیح میدیم و رسیدگی میکنیم. ابتدا سوالی رو که به طرف یه نقیض باشه تحلیل کنیم، هم درباره ذات هم درباره اتصال، یعنی هم با غیر من حیثیه هم بدون غیر من حیثیه. اینطور میگه هل الفرسیه الفون او لیس الف، اینو مربوط به ذات میکنه، یعنی هل الفرسیه من حیثیه فرسیتون الفون او لیس الف. اینو دقت بکنید، ببینید سوال مربوط به ذاته، اولا به طرف یه نقیض از ثانیه. این سوال دو جور طرح میشه که یکیش ابن سینا طرح نکرده، یکی دیگه شو طرح کرد، اما هر دو رو طرح میکنه. یه دفعه اینطور است، معنای حل الفرسیه من حیثیه فرسیتون الفون او لیس و الف، سوالمون به این صورته، آیا ذات فرسیت، فرسیت به لحاظ ذاتش الف هست یا لیس به الف هست؟ اینطوری سوال رو زد میکنی، الف هست یا لیس به الف هست؟
معدوله
که معدوله باشه، یکیش ایجابیه یکیش عدولیه، سلبی نیست، ایجابی و عدولی. یه دفعه هم اینطوری تر میکنیم، فرسیت من حیثیه فرسیتون الف هست یا الف نیست؟ نمیگیم لیس به الف هست، میگیم الف هست یا الف نیست، که یک طرف ایجابی یک طرف سلبی. ابن سینا این دومی رو شرح میکنه، سدولی رو شرح نمیکنه. توجه داشته باشید از بحث بیرون نریم، سوال مربوط به ذاته، قید منهی صحیح فرسیتون که سوال آمده، سوال مربوط به اتصاف، اتصاف رو بعدا رجوع دیگه میکنه انشاءالله. خب حالا این دو به نحوه سوال رو توجه کنید، میخوام جواب بدیم. سوال اول این بود که فرسیت منهی صحیح فرسیتون علف هست یا لیسه و علف هست؟ به این معنا که ذات فرس یا جزء ذات فرس علف هست یا لیسه و علف هست؟ این سوال جواب نداره. سوال جواب ندارن توجه کنید یعنی چی؟ ابن سینا یه جایی میگه این سوال جواب نداره. جواب نداره یعنی چی؟ این توضیح میخواد. آدم فکر میکنه سوال جواب نداره، مطلب رو فهمیده و رد میشه، ولی دقت میکنه میبینه که این دل به توضیح داره. ببینید سوال اصلا چیه؟ سائل چه انتظاری داره که این سوال از ما کرده؟ سائل وقتی میگه که فرسیت علف هست یا لیس و علفه، انتظار داره ما یکی از این دوتا رو در جوابش بیاریم، یعنی بگیم علف هست یا بگیم لیس و علف هست. ما اون وقت اگر یکی از این دوتا رو انتخاب کردیم، گفتیم علف هست یا گفتیم لیس و علف هست، سوال رو جواب بدیم. اما اگر اینطوری گفتیم هیچ کدوم نیست، این در واقع سوالش جواب ندادیم. یه وقت میگیم هیچ کدوم نیست، نه علف هست نه لیسه و علف هست، فرسیت فقط فرسیت هست، هیچ کدوم از این دوتا نیست، که جواب درست هم همینه، هیچ کدوم نیست. این در واقع جواب ندادنه، چون اون انتظار داره که اصلا سوالش اینه که کدوم یکی از ایناست. وقتی ما میگیم هیچ کدوم، این در واقع سوال جواب ندادیم، بهش فهمیدیم سوال غلطه، اصلا نباید سوال میکردیم. این که میگیم جواب نمیدیم دو جوره، یکی این که بگیم سوالت غلطه، جواب نداره، ظاهر جواب نمیدیم هم همینه، یکی دیگه این که بهش بگیم نه هیچ کدوم از این دوتا نیست. این هم که میگیم هیچ کدوم از این دوتا نیست، در واقع جواب سوال جواب ندیم، این هم مثل همونی که سوال جواب ندیم از اول. پس سوال جواب ندیم دو جور میشه، یکی این که اصلا بگیم آقا سوالت غلطه و این سوال جواب ندارد، همینو بگیم راستی، یکی دیگه بگیم نه اصلا هیچ کدوم از این دو تا که پرسیدی نیست. وقتی گفتم هیچ کدوم نیست، تلویحاً بهش فهمیدم که سوال غلط بوده و جواب نداشته، لذا منم جواب ندادم، من یه چیز دیگه گفتم، من که جواب ندادم، من یه چیز دیگه گفتم. پس جواب سوال جواب ندارد معناش دو تاست، یعنی دو جور معنا میشه. ابن سینا میگه یه جایی میشه میگه این سوال جواب نداره. خب آدم به ذهنش میاد که چرا جواب داره، میتونه بگیم هیچ کدوم. باید توجه داشته باشید هیچ کدوم هم همون جواب نداره است، فرقی نمی کنه با جواب نداره. این من عمدن عرض کردم که بعضی جهات ابن سینا میگه جواب نداره، آدم زود به ذهنش میاد که چرا جواب نداره، خب جواب میدیم هیچ کدوم. میخوام عرض کنم که حرف ابن سینا که میگه جواب نداره با هیچ کدومی که من میگم فرقی نمی کنه، میتونیم از اول بگیم سوالت غلطه جواب نداره، همون که ابن سینا گفت، میتونیم هم جواب بدیم هیچ کدوم تا دمنان بفهمونیم سوال غلط بوده و جواب ندارم. خب حالا توجه کنید این که چرا گفتم این به درد بقیه وقتا میخوره، این که ما میگیم سوال جواب ندارد منظورمون چیه. حالا داشتیم این حساب بحث میکردیم که آیا فرسیت من حیثوی فرسیتون علف هست یا لیس و علف هست، گفتیم این جواب نداره، یعنی نمیتونیم بگیم علف هست، نمیتونیم بگیم لیس و علف هست. جواب اگه بخوام بدیم باید یکی از دو تا رو انتخاب کنیم، یا بگیم الف هست یا بگیم الف لیس و الف هست، اما ما هیچ کدوم نمیتونیم انتخاب کنیم، پس جواب نمیدیم. یا بهش میگیم آقا سوالت غلطه و جواب نداره، یا بهش میگیم هیچ کدوم، نه الف هستش رو قبول داریم نه لیس و الف هستش رو قبول داریم، بلکه فرسیت فقط فرسیت هست، به لحاظ ذاتش فقط فرسیت هست، چیزی در ذاتش جز فرسیت دخالت ندارد، نه الف دخالت دارد نه لیس و الف. این حکم یک صورت بود که این صورت رو ابن سینا طرح نکرد. احتمال بعدی اینه که وقتی میپرسه هل الفرسیه من ای صحیه فرسیتون الفون ام لیس و الف، منظورش این باشه که آیا فرسیت به لحاظ ذاتش الف هست یا الف نیست. اینم سوال به طرف نقیزه، اون بال قبلی هم سوال به طرف نقیز، هر دو سوال به طرف نقیز. اون متا اون یه معنا داشت یه معنا دیگه داره. اون میگه آیا الف هست یا لیس و الف هست، این میگه آیا الف هست یا الف نیست، دو تا فرق میکنه. این ابن سینا ترشد و گفته جواب داره، جوابش هم سلبه، جوابش هم سلبه، یعنی بگو الف نیست. فرسیت این حیثوی فرسیتون الف هست یا الف نیست، اون طرف سلبش انتخاب کن، بگو الف نیست. شاگی بگی الف هست غلط گفتی، فرسیت فقط فرسیته دیگه، الف نیست. هرچی باید بگی الف نیست، چون واقعا الف نیست، فرسیت فقط فرسیت، الف نیست، درست گفتی. اما یه جور خاصی میتونید، یه جور خاصی باید جواب بدید. قید حیثیت رو باید کجا بیاری؟ اینو بعدا بحث میکنم. فقط خواستم عرض کنم که جواب داره این سوال، سوالی که از ذات فرسیت شده و سوالم به طرف نقیزه و معناش اینه که الف هست یا الف نیست، این سوال جواب داره. مثل سوال قبل نبود که بی جواب باشه، این سوال جواب داره، جوابش هم نفیه. اما این نفی باید کجا بیاریم؟ قبل از منهج بیاریم یا بعد از منهج بیاریم؟ بحثی داریم که انشالله ترش خواهیم شد. پس جواب داره، منتها جوابش محدوده، جواب خاص داره، آزاد نیستیم که هر جوری دلمون خواست جواب بدیم. خب این مطلب میذاریم بعدا بگیم، الان میخوام وارد اقسام دیگر بشیم، در همون جایی که سوال به طرف نقیزه. اصلا بحث ما فعلا در اینجاست که سوال به طرف نقیز میکنه، ولی سوالمون به لحاظ اتصافه نه به لحاظ ذات. یعنی تو سوال قید منحیثویه رو نگوزی، اینطوری سوال میکنی هل الفرسیه الفون او لیسه به الف، دیگه قید منحیثویه رو نمیاریم، میگیم هل الفرسیه الفون او لیسه به الف. و مرادمون اینه که در مقام اتصاف فرسیه از کدوم یکی از این دوتا رو داره. اینم عرض میکنم دو حالت پیدا میکنه، این سوال هم دو حالت پیدا میکنه، یک وقت دائره بین ایجاب و عدوله، یک وقت دائره بین ایجاب و سلبه. یعنی یه وقت اینطوری سوال میکنن فرسیت متصف میشود به الف یا متصف میشود به لیسه به الف، بحث اتصافه، بحث ذات نیست. آیا فرسیت متصف میشود به الف یا متصف میشود به لیسه به الف، این یه نوع سواله. این جواب ده، جوابش هم بستگی داره به این که در واقع چیه. اگه متصف به الف خب بگو متصف به الف، اگر متصف به لیسه به الف بگو متصف به لیسه به الف. این جواب داره دیگه، دو طرفش هم دست ما نیست، دست واقعه. اگر در واقع متصف به الف بگو متصف به الف، اگر در واقع متصف به لیسه به الف بگو متصف به لیسه به الف. حالت بعدی اینه که اینطوری بگه، بگه فرسیت قید منحیثویه هم نیاره، بگه فرسیت الف هست یا الف نیست، یعنی متصف به الف هست یا متصف به الف نیست. اینم باز جواب داره، جوابش هم بستگی داره به اون واقع. اگر در واقع متصف به الف هست بگو الف هست، بگو متصف به الف هست. اگر هم در واقع متصف به الف نیست بگو متصف به الف نیست. پس در صورتی که سوال مربوط باشد به مقام اتصاف، این سوال جواب داره، چه سوال دائره بین سل بین ایجاب و عدول باشد، چه دائره بین ایجاب و سلب باشد، در حد صورت جواب دارد، جوابش هم واقعیت تعیین میکنه. خب این چهار تا سوال الان طرح شدن، دقت کردید؟ هر چهار تا سوال به طرف نقیض بودن، دو تاشون مربوط به ذات بود، دو تاشون مربوط به اتصاف بود. در اتصاف گفتیم مطلقا جواب میدیم، تعیینم نشدیم که چه جواب میدیم، گفتیم واقعیت جواب رو تعیین میکنه. در اون جایی که سوال مربوط به ذات باشه، اگر دائر کردیم سوالمون رو بین ایجاب و سلب، گفتیم جواب دارد و جوابش هم سلبه. اگر دائر کردیم بین ایجاب و عدول، گفتیم جواب ندارد. این تمام بحث در اون جایی که سوال به طرف نقیض باشد، چه در مقام ذات چه در مقام اتصاف. منتها یه مطلب باقی موند، با اون مطلب هم اینه که در وقتی ما جواب میدیم، در یکی از این سوالا گفتیم جواب میدیم، در یکی از اون سوالایی که مربوط به ذاته گفتیم جواب میدیم، و سلب رو هم انتخاب میکنیم برای جواب. این وقت مطرحه که سلب رو قبل از حیثیت بیاریم یا بعد از حیثیت. خب الان ما یه دفعه قبل از حیثیت میاریم جواب رو، سلب رو در جواب یه دفعه قبل از حیثیت میاریم، یه دفعه بعد از حیثیت میاریم، ببینیم کدومش درسته. اینطور میشه جواب میدیم. او از ما اینطور سوال کرده: فرسیت من حیث و یه فرسیتون الف هست یا لیسه به الف، یعنی الف هست یا الف نیست. ما قرار بگیم الف نیست، ولی چطوری بگیم الف نیست الان توضیح میدیم. میگیم فرسیت من حیث و هی فرسیتون لیست به الف. این یه جوز جوابه که قید حیثیت مقدمه، سلب که لیست به الف مؤخره. میگیم الفرسیه من حیث و هی فرسیتون لیست به الف. این میگن غلط. حیثیت نباید مقدر بشه، سلب نباید مؤخر بشه، و الا احتمال عدوله، یعنی ازش برداشت عدول میشه. یعنی چند لهو کسی گفته فرسیت من حیث و هی فرسیتون لیست به الف هست، اینطوری ازش برداشت میشه. ولو گوینده ممکنه این اراده نشده باشه، ولی کلامش قابلیت دارد که این ازش اراده بشه. پس نمیتونه بگه الفرسیت من حیث و هی فرسیتون لیست به الف، و الا کسی گمان میکنه که داره اینطوری میگه فرسیت از حیث نیست، فرسیت از لیست به الف هست. و خب این جواب غلطیه. باید بگه لیست الفرسیه من حیث و هی فرسیتون به الف. لیست یعنی سلب رو باید جلو بیاره، قبل از حیثیت بیاره، تا احتمال عدول داده نشه. مفاد فقط مفاد سلبی باشه. اینطوری بگیم که فرسیت من حیث و هی فرسیت الف نیست، چیزی دیگر هم نیست، فقط فرسیت هست. این درسته، این جواب درسته. اون جواب اول که توش احتمال عدول هست و عدول هم جواب باطلی است، مردوده. این جواب دوم که درش احتمال عدول نیست، فقط ازش سلب استفاده میشه، مقبوله. پس ما باید جواب بدهیم، به سلب هم جواب بدیم، منتها سلب رو مقدم کنیم بر حیثیت که احتمال عدول نیاد. حق نداریم حیثیت رو مقدم کنیم بر سلب، بلکه احتمال عدول میاد را این احتمال باطل. در وقتی که ما حیثیت رو مقدم میکنیم، هم احتمال عدول هست هم احتمال سلب هست، ولی چون هر دو احتمال هست و یکیش باطله، جواب رو اونطوری نباید بیاریم، چون ممکنه سامع ما، مخاطب ما، ذهنش به اون جواب باطل منتقل بشه و مطلب خراب بفهمه. ما حق نداریم کلام رو و جواب رو طوری ادا کنیم که او به خلاف واقع هدایت بشه. باید جواب رو صاف بگیم. پس باید حیثیت مؤخر بشه، سلب مقدم بشه، که در اون صورت دیگه احتمال عدول نیست، فقط سلب هست. چون احتمال عدول نیست، عدولی که مخالف واقعه محتمل نیست، پس احتمال خلاف تو این جواب نمیاد و جوابیست درست. این تمام بحث بود در جایی که سوال به طرف نقیض باشد. چهار صورت فرض کردیم، دو صورتش مربوط شد به مقام ذات، دو صورت مربوط به مقام اتصاف. در مقام اتصاف گفتیم جواب میدیم، در مقام ذات یکی گفتیم جواب نمیدیم، یکی رو گفتیم جواب میدیم، به سلب منتها سلب رو مقدم میکنیم بر حیثیت نماخر. این کل بحث. در اونجا هم همینو میگن، در الماهیت و من حیث و هی لیست به الهیه، اونجا میگن سلب مقدم کن در حیثیت، اونجا میگن حیثیت رو مؤخر نکن، بله احتمال عدول هست. نه، اونایی که شما دارید بحث میکنید که نه موجود نه معدوم، مثل این که سایا نم کثیر نواهد، سوال به موجبتین شده که این موجبتین در قوه نقیز نیندون هنوز ما وارد بحثش نشون. اون یه سوال دیگه است، یه نحوه دیگه است که هنوز بهش نپرداختیم. ما الان داریم اونجایی رو بحث میکنیم که سوال به طرف این نقیز شده، این رو داریم بحث میکنیم. اگر در همون الماهیت و من حیثیه لیست اللهیه سوال به طرف این نقیز بشه، بازم ما جواب به سلب در یه حالت جواب اصلا نمیدیم، در یه حالت جواب میدیم به سلب، سلب مقدم میکنیم به هیچ. قسم دوم از سوال کردن، سوال به موجبته نیست که در قوه نقیزین باشن، اونو وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان اون مقداری که خوندن تطبیق بکنم تا بعد رسیدیم اون قسمت بگرم از کنم. صفحه 197 سطر اول. فا این سوئلنا عن الفرسیه لطرفه نقیز، کتاب ما لطرفه نقیز داره ولی به طرفه نقیز به نظر نیست که بهتره. شما چی داری؟ چی داری؟ لام داری؟ بله به طرفه که ما هم داریم. خواهم بگیم لام یا به، شما چیه؟ به طرفه نقیز شما بدارید، به خوبتره. یه طرف نقیز هم درسته، نمیخوام بگیم باطله، ولی به طرف نقیز بهتره. سوال کنیم به طرف نقیز یا به طرف نقیز، البته به خیلی بهتره. و عجیبه توی متن ما نوشته به طرف نقیز، تو پاورقی نوشته نسخه ما به طرف نقیز، نسخه تهران به طرف نقیز، یعنی نسخه خودشو میگه به طرف نقیز و نسخه تهران به طرف نقیز، و خوب اینه که به طرف نقیز باشه. خب حالا مهم نیست. فا این سوال نه از فرسیت به طرف نقیز. توجه کنید ابن سینا از اون چهار صورتی که ما گفتیم فقط یه صورت اینجا داره تر میکنه، اون دو صورت اتصاف رو اصلا مطرح نمی کنه. از اون صورتی هم که مربوطه به ذاته اونجایی رو مطرح میکنه که یک طرف ایجاب یک طرف سلبه، اونجایی که یک طرف ایجاب یک طرف عدول مطرح نمی کنه. پس از اون چهار تا سوالی که ما گفتیم سه تاش مطرح نمی کنه، فقط یک شو مطرح می کنه. مثلا هل الفرسیه الفون ام لیس بالف، این چنین سوال شد. جواب چیه؟ لم یکنم. جواب الا سلب لأی شیء امکان. جواب اینه که ما سلب میکنیم هر شیئی که میخواد باشه، الف باشه غیر الف باشه هر چی هست. البته در سوال الف مطرحه، ما الف رو سلب میکنیم ولی اختصاص به الف نداره. الف به هر چیز دیگری غیر از الف به جز فرسیت از فرسیت سلب میشه. لذا ایشون میگه لم یکنم، جواب الا سلب لأی شیء امکان، هر چی میخواد باشه، الف باشه یا چیز دیگه باشه. ولی در مثال ما الفه، ولی یک چیزی هم باشه همینه. خب پس معلوم شد که در اینجا باید سلب کنیم. اما سلب رو کجا بیاریم؟ قبل از حیثیت بیاریم یا بعد از حیثیت؟ این فرماد لیسه علا ان سلب بعد من حیث، سلب رو بعد از من حیث قرار نده، بل علا انهو قبل من حیث، بلکه طوری قرارش بده سلب رو که قبل از من حیث بیاد. یعنی در جواب اینجوری عمل کن، در جواب سلب رو بعد از من حیث نیاد، سلب رو قبل از من حیث بیاد. ای لیسه یجب ان یقال، این لیسه یجب ان یقال رو من باید معنا کنم. خیلی دیره که معنا میکنم، همون مقال اولا باید میگفتم، حالا بشتیم مقال پنجم من دارم اینجا میگم. اون تایبی نداره بالاخره گفته بشه، حالا جاش دیرم شد شد. لیس یجب، این توجه کنید تو عبارت ابن سینا چیز مهمیه. لیس یجب معنای ظاهریش اینه که واجب نیست، مفهومش اینه که جایز هست، در حالی که ابن سینا میخواد بگه جایز هم نیست. پس این لیس یجب چه معنا کنه؟ اگر معنا کنیم به معنی که واجب نیست، مفهومش اینه که جایز هست، در حالی که جایز هم نیست، عبارت غلط میشه. این لیسه یجب توجه کنید عربی یه انسان فارسه، لیسه یجبی که ابن سینا گفته. لیسه یجب در فارسی به معنی نباید معنی میشه، نباید اینطور گفته شود. این دیگه نباید معنیش نیست که جایز است، نباید ورزش عربی شده لیسه یجب. این کارا رو ما فارسا انجام میدیم، همون کلمه فارسی خودمون رو عربی میکنیم، بدون این که توجه داشته باشیم که در عرب رایج هست یا رایج هست. پس لیس یجب های که ابن سینا میگه معنی نبایده، نه به معنی واجب نیست، تا مفهومش بشود جایز هست. این مسئله مهم نیست، منتا دیر گفته شد، در جای خوش باید گفته نیست. نمیدونم چی شد که من امروز به ذهنم خطور کرد که عرض کنم، وقتای قبل هم که میخوندم رد میشوند. ای لیس یجب ان یقال، نباید گفته شود که فرسی الفرسی من حیث یه فرسی یه لست بله، این طوری نباید جواب بدید. چون اگه این طوری جواب دادید احتمال عدول هست، احتمال داره که اینطور معنا شود، یعنی مخاطب اینطور بفهمد که فرسیت از حیث این که فرسیت است لیست به علف هست. ممکن اینطوری فکر کنه در حالی که شما این اراده نکردید، مخاطب بگید علف نیست. پس باید اینطور بگید بل، یعنی واجب است که اینطوری گفته شود. بل لیست یعنی بل که باید گفته شود لیست من حیث یه فرسیتون به علف ولا شیء من الاشیاء، به حیث فرسیتش نه الف است نه چیزی دیگر غیر از الف. بله یه جل من این سبت هم میر لیسه یه جل من ثابت نیست، ثابت نیست گفته شود عیبی نداره، اما یه معنی مطلقیه، یه معنی مطلقیه. اون نباید جرز میکنم خیلی راحتی، نباید راحتی. ابن سینا همینطوره، ابن سینا نقول من رس گفتن یه زمانی، نقول من رس میگه یعنی اثر میگن، اثر میگن کلمه فارسی تو عربی وجود نداره، وقت تعریف شده گفتن نقول من رس. یه شوخی هایی میکنن میگن که اچل تو علال از زمین خوردن، اما فارسا میگیم زمین خوردن، در عرب باید بگیم افتادن، مثلا سقط عربی تو، مثلا سقط تو، یه چیزی از این قبیل چیزا باید گفته میشه، اچل تو گفته نمیشه. ولی در فارسی میگیم زمین خوردم، بعضی هم دارن همین عربی شدن، حتی این شوخیه. ولی نظیر شما داریم؟ حالا اکل تعالی از رو نظیر من نظیر شده. یا مثلا میگن که میخواد فارسا میخوان بگن استشمام کردم، میگن این گروه شنیدن، حالا بیا فارس عربی شده سمیت راه. خب سمیت راه خنده داره، کسی سمیت راه نمیگه. این تعریب یه کلمه فارسی است، بدون این که توجه کنیم که عرب چطور این کلمه رو ادا میکنه. سمیت راه نمیگه، اون میگه استشمام تو یا احساس دوار هست. اینجا هم همینطوره، لیس یجب عربی نبایده، مثل این نقول مرسه که عربی اثر میگن. حالا میخوام وارد قسم بعدی بشیم، سوال کنیم به موجبتینی که در قوه نقیزین هست، بگیم هل الفرسیه من حیث هی فرسیتون الفون او باون، یا بگید که واحدون او کثیرون. که داریم سوال میکنیم به دو موجبه، یکی واحد یکی کثیر، ولی این دو موجبه در قوه نقیزن، به این معنی که نمیشه جمعشون کرد نمیشه رفعشون کرد، به منظر نقیزه اینه، به طوری که اگر بگی واحد نیست مخاطبت نتیجه میگیره که کثیر هست، بگی کثیر نیست مخاطبت نتیجه میگیره که واحد هست. این به خاطر اینه که این دو موجبه در قوه نقیزه هست، که اگر یکی شد برداشته یکی دیگه ثابت میشه. خب اینم یه نوع سؤاله که حل الفرسیه من حیث و یه فرسیتون واحدون او کثیرون. این همونطور که پیداست سوال از ذاته، چون قیل من حیثوی فرسیتون که شابردیم گفتیم حل فرسی من حیثوی فرسیتون کثیرون اباهد، خیلی فرسیت توش آمد، پس معلوم شد سوال از ذاته. یعنی در این سوال میکنید در ذات فرسیت وحدت کثرت هست یا نیست؟ وحدت کثرت ذات فرسیت هست، جرد ذات فرسیت هست یا نه؟ این یه دو سواله که مربوط به ذات، یه دو سواله مربوط به اتصافه. حل الفرسیه واحدون ام کثیر، که دیگه قید منحیصه یا فرسیت رو نمیاریم. معلوم میشه که سوال مربوط به ذات فرسیت نیست، مربوط به مقام اتصافه. آیا فرسیت در مقام اتصاف میتواند موصوف شود به واحد، میتواند موصوف شود به کثیر یا نمیتواند؟ این مورد بحث. این دو قسم، این دیگه چهار قسم نداره، این دو قسم. چرا چهار قسم نداره؟ چون سلبش نمیتونه هم وجودی باشه هم سلبی. در قسم قبل سلب داشتیم، سلب رو یه بار وجودی گرفتیم، یه بار تحصیلی گرفتیم، چهار قسم شد. این جا دیگه ما اصلا سلبی نداریم. اینجا سوال به دو موجبه است. اصلا سلبی در کار نیست که بخوام سلب رو سلب تحصیلی قرار بدیم یا سلب وجودی قرار بدیم. چهار قسم شد. اینجا فقط همون دو قسمه. سوال به موجبته اینه، یا مربوط به مقام ذاته یا مربوط به مقام اتصال. اگر مربوط به مقام ذات باشه سوال جواب ندارد. یعنی اگر پرسید هل الفرسیه من حیث یا فرسیتون واحدون او کثیرون، جواب نده. جواب نداره رو معنی کردم یعنی چی؟ یعنی بهش میگیم آقا سوالت غلطه، سوالت جواب نده. یا بهش میگیم هیچ کدام، هیچ کدام هم که گفتیم معنیش اینه که سوالت غلطه. چرا سوالش جواب نمیدی؟ چرا سوالش جواب نمیدی؟ جواب بخوام بدیم باید یکی از دو طرف انتخاب کنیم، بگیم واحد و کسی را، یا یکی از دو طرف را سلب کنیم. اینطور بگیم جواب یکی از این هست. میفرماد که بگیم واحد و یا بگیم کسی را غلط گفتیم، چون فرسیت در مقام ذاتش، نه واحد نه کسی. نمیتونیم اثبات وحدت کنیم و بگیم ذات فرس وحدته یا جزء ذاتش وحدته. نمیتونیم اثبات کثرت کنیم بگیم ذات فرس کثرته یا جزء ذاتش کثرته. پس اثبات که اصلا معلوم نداره که در که جواب ما اثباتی باشه. سلب چی؟ سلب معنی نداره. شما واحد رو سلب کنید درسته، واحد به جا سلب شده، ولی مخاطبتون به خاطر اینکه واحد و کثیر به منزله نقیضن، تا شما واحد رو سلب کردید کثیر اثبات میکنه، به انحراف کشیده میشه، به جواب شما رو منحرف کرده. پس حق ندارید نیست جواب بدید که واحد نیست، چون اگه جواب بدید که واحد نیست رو فکر میکنید کثیره. حق هم ندارید جواب بدید که کثیر نیست، چون اگه جواب بدید که کثیر نیست رو فکر میکنید که واحده. پس ناصر جواب ندید اصلا، یا همونسه که از کنم بگید ایش کنم. پس این جور جا جواب نداره. چرا جواب نداره؟ چون موجبتین در قوه نقیضن، به این معنی که یکی یکی رو سلب کنید دیگری اثبات میشه. و وقتی دیگری اثبات شد غلط در میاد. پس حق ندارید یکی رو سلب کنید چون دیگری اثبات میشه. حق هم ندارید یکی رو اثبات کنید چون اثبات یکی غلطه. پس مثلا این جواب ندارید. این در صورتی است که مربوط به مقام سوال مربوط به مقام ذات باشه. اما که سوال مربوط به مقام اتصافه، گفته اهل الفرسیه واحد و کثیر، این به واقع نگاه کن، اگر واحده بگو واحده، اگر کثیره بگو کثیره. این سوال جواب داره، جوابش هم انتخاب یکی از دو طرفه و انتخاب رو هم واقع میکنه، یعنی واقع انتخاب میکنه. اگر در واقع این فرسیت واحده بگو واحده، اگر کثیر بگو کثیر.
ممکن است واحد باشه، ممکن است کثیر
یا ممکنه برده. اگر یه وقت هم مثلا بگیم اگر اراده کردی از فرسیت، نوع فرسیت رو واحد است، اگر اراده کردی اشخاص فرسیت رو کثیر است، این که ممکن جواب بدیم. الان یه جواب میدیم، اگر بخواد بحث اتصاف در کار باشه جواب دادن این سوال مشکلی نداره. اونجا جواب این سوال اشکال داره که سوال مربوط به ذات باشه، یعنی بپرسه ذات فرسیت وحدت هست یا کثرت. یعنی بخواد فرسیت رو در مقام ذات، وحدت رو در مقام ذات ببره یا جزء ذات کنه، اونجاست که ما نمیتونیم جواب بدیم. بله اگه بخواد وحدت رو یا کثرت رو به عنوان یه بحث برای فرس اثبات کنه یا از فرس سلب کنه، ما اشکال نمیگیریم، اینجا جواب بده، این سوال جواب ده.
پس سوال هم کنیم چه؟ یعنی سوال نمی کنم در جوابش رو
بله منظور معلومه. بله از جواب میفهمی. در قسمت قبل ابن سینا وقتی میخواست سوال رو طرح کنه گفت هل فرضیه الفون ام لیس بله قید منحصیه رو نیبرد، ولی از جوابی که میده میفهمیم که مرادش سوال در مقام ذاته و در سوال قید منحصیه هم منتریست، چون در جواب قید منحصیه رو داریم میاره و میگیم سلب کجا قرار بده، قبل از منحصیه قرار بده بعد از منحصیه، معلوم میشه که در سوال منحصیه آمده منطق ابن سینا نیبرد. در اینجا هم ممکنه بعضی جاها قید من حیثیه رو نیاره، در اینجا شما الان میخونم بخونم، البته در اینجا میاره شرط میکنه، میگه فرضیت با من حیثیه همه با هم یه موضوع بشن که قید حیثیت توی موضوع میگنشونه، بعد میگه اگر بخواهی این رو موضوع قرار بدی سوال جواب نداره، اما اگر قید من حیثیه رو برداری بری تو مقام اتصال سوال جواب داره. این دیگه بیشتر از این لازم نیست بحث کنم. روشن شد که در یک مورد سوالی که به موجبت اینه جواب داره، در یک مورد جواب نداره. اونجا هم که جواب نداره جهت جواب نداشتن و سبب جواب نداشتن بیان شد. فإن کان طرفا طرف المسئله ان موجبتین لا یخلو منهما شی لم یلزم، لا یخلو رو جواب این نگیرید، لا یخلو صفت موجبتینه، لم یلزم جواب اینه، اینطوری بخونید فإن کان طرف المسئله ان موجبتین لا یخلو منهما شی لم یلزم. اگر دو طرف سوال از موجبتین بود اما موجبتینی که این صفت دارن لا یخلو منهما شیء، از این دوتا شیء خالی نیست، یعنی در حکم نقیضن به طوری که نمیتونید تردشون رو رفع کنید، همونطوری که نمیتونید تردشون رو جمع کنید. البته لا یشتمه رو نگفته، لا یشتمه رو نگفته، لا یخلو رو گفته، در حالی که لا یشتمه هم داریم. چرا فقط لا یخلو گفته؟ چون توجه کنید در سوال میگه که نمیتونی بگی واحد نیست، چون اگر گفتی واحد نیست طرف خیال میکنه که کسی هست، چرا؟ چون در ذهنش این است که لا یخلو من الوحدت و الکثرت شیئون، پس اگر وحدت رو برداشتی باید کثرت رو بذاری. ببینید در وقتی میخواد استدلال کنه برای این که نمیتونی جواب به یک طرف بدهی، در وقتی داره استدلال میکنه استدلالش طوریست که به لایخلو احتیاج داره، به لایستمه احتیاج نداره، یعنی میگه که مخاطب تو اگر بهش گفتی واحد نیست میفهمد کثیر هست. چرا میفهمد کثیر هست؟ چون فکر میکند که وحدت و کثرت دو چیزی هستن که لایخلو انهما شه، نه لایستمه آفی شه، اون مورد بس نیست، مورد حاجت نیست، لذا اون نگفته بسی مورد حاجتش لایخلو بوده، چون در استدلال میخواسته از این لایخلو استفاده کنه، چنانچه دیدید استفاده کردیم در وقت بحثش هم کلمه لایخلو را آورده، ولی لایستمه هم درست بوده. و این کان از دو طرف مسئله ان موجبتین، یعنی سوال شما از دو موجبه است و دو طرف سوالتون دو موجبه است، که گفتید هل الفرس واحد و کثیر، اما دو موجبت اونطور که لا یخلو من هما شیء، دو موجبه ای هستن که در قوه نقیضه اینا و شیء از اونها خالی نیست. اگر طرف سوال این چنین بود، یعنی اگر نحوه سوال این بود، لم یلزم ان نجیب ان هما، البته لازم نیست که جواب بدین، لم یلزم هم در اینجا معنی نباید جواب بدین، لم یلزم هم در اینجا این نباید جواب بدین، توجه دارید که لم یلزم ان نجیب ان هما، البته از این حکمی که بیان میکنه معلوم میشه نظرش به این است که سوال در مقام ذات باشه، اگر سوال در مقام ذاته نباید جواب بدید، اما اگر سوال در مقام وصف اونجا اشکال نداره جواب میدید، اونو بعدا تو صفحه بعد میگه تو حرفش خط بعد میگه. الان بحثش در مقام ذاته، در مقام اتصاف نیست، مقام اتصاف رو بعدا مطرح میکنه. اگرچه لابلای این مطالبی که گفته میشه گاهی هم به سمت مقام اتصاف میره، ولی صراحتا مقام اتصاف رو طرح نمی کنه مگر هفتش خط بعد. بلکه شاید نظیر ده خطه بعد. لم یلزم انجیب انهما، البته انهما یعنی نه از اون موجبه جواب میدیم نه از این موجبه، نه اون موجبه رو اثبات میکنیم نه این موجبه رو، نه اون موجبه رو سلب میکنیم نه این موجبه رو، اصلا جواب نمیدیم. خب توجه شدید اونجا چه سؤال به طرف یه نقیض بود، گفتیم جواب میدیم جواب به سلب. اونجا که سؤال به موجبتین بود گفتیم جواب نمیدیم. پس فرق بین اونجایی که سؤال به طرف نقیض باشد و اونجایی که سؤال به موجبتین باشد این است که در اولی جواب میدهیم در دومی جواب نمیدیم. فرق به جواب دادن و جواب ندادن. و به هازا یعنی به جواب دادن و جواب ندادن یفترق حکم الموجبه و سالبه از یک طرف، اینطور نخونیدم نخونید یفترق حکم الموجبه و سالبه، حکم موجبه و سالبه فرق میکنن، موجبه و سالبه رو با هم ادغام کنید تو همش کنید، اینطور بگید به هازا یفترق حکم الموجبه و سالبه که یکیست و الموجبتین لتین فی قوت نقیزین که یکی دیگر. یعنی نه ببینید یفرق و بین یه بین بذارید، البته اینجا بین نداره ولی بین بذارید، یک طرف بین حکم الموجبت و سالبه است، یک طرف دیگه حکم الموجبتین لتین فی قوت نقیزینه. بله اینطوری میخواد بگه، میخواد بگه به هازا یعنی به جواب دادن و جواب ندادن حکم سؤال به طرف نقیضین با حکم سؤال به موجبتین فرق میکند حکم اونجایی که سؤال موجب و سالبه باشد و حکم اونجایی که سؤال موجبتینی باشد که در مقابل نقیضینه. در اونجایی که سؤال موجب و سالبه باشد جواب میدهیم، در اونجایی که سؤال موجبتین لفین فی قوت نقیضین باشن جواب نمیدیم. پس فرق این دو تا سؤال جو جواب دادن و جواب ندادن. عبارت روشن شد؟ به هازا یعنی به جواب دادن و جواب ندادن که در اولی جواب در یکی جواب به سلب میدیم در یکی اصلا جواب نمیدیم. به این جواب دادن و جواب ندادن فرق حاصل میشود بین حکم سؤالی که سؤال به موجبه و سالبه است و حکم سؤالی که سؤال به موجبه نیست و در قوه نفسه. اون سؤال اول رو که به موجبه و سالبه است جواب به سلب میدهیم، این سؤال دوم رو که سؤال به موجبه این علت اینی به قوت نقیزه اینه اصلا جواب نمیدهیم. وزالج یعنی عدم لزوم جواب در اونجایی که سؤال به موجبتین باشد. به این جهت است که این دو موجبه یه شیش در حکم سالبه است، چون به حکم مترفه نقیض هم دیگه. بنابراین اگر یکی دو برداشت یکی دیگه باید باشه. وقتی اگر بگید واحد نیست مخاطب خیال میکنه کثیف هست، اگر بگید کثیف نیست مخاطب خیال میکنه واحد است. در حد و سیاد به انحراف کشیده میشه و جواب تو او رو منحرف کرده، پس حق نداری جواب بدی. لم یلزم که جواب بدی این حق نداری جواب بدی. و زالج عدم لزوم جواب یعنی این که میگوییم نباید جواب بدهی به این جهت است که الموجب من هما، موجب از این دو موجبه، هر دوشون موجبه، یکیشونو داره فرض میکنه. مثلا واحد الموجب من هما زمینش به موجبتین و موجبه، یعنی موجب از این دو موجبه، خب اون یکی دیگه‌ش هم موجبه، هر دوشون موجبه، یکیشو انتخاب میکنه به دلخواه مثلا واحد الذي هو لازم و لسالب، موجبی که لازم سالبه معنیش اینه که اگر شما در جوابتون یکی از این دو طرف رو سلب کردید، لازمش طرف دیگره. پس هر کدوم از این دو موجب ها لازم سالب هستن، یعنی لازم اونی هستن که شما سلبشون کنید. اگر وحدت رو سلب کردید، کثرت لازم سلب وحدت هست، یعنی وقتی وحدت برداشته شد لازمش اینه که کثرت بیاد. اگر کثرت رو سلب کردید، وحدت لازم سلب کثرته، یعنی وقتی کثرت سلب شد لازمش اینه که وحدت بیاد. پس هر کدوم از این موجب ها لازم سالب هست، یعنی لازم سلب اون طرف دیگر هست. لأن الموجب من هما، موجب از هر یکی از این دو موجبه، الذی اون موجبی که لازم سالب است، معنایش این است، این موجب معنایش این است که اذا لم یکن شیء موصوفا بذلک، وقتی شیء که در اینجا فرضیته، مراد از شیء در اینجا فرضیت در مثال ما، وقتی شیء موصوف نبود نه در مقام احتساب، در مقام ذات، چون بحث ما در مقام احتساب هنوز نیومده، بحث ما در مقام ذاته. موجبی که لازم سلبه معنیش اینه که اذا لم یکن شیء موصوفا، اگر شیء موصوفی موشه، یعنی فرضیت موصوف به ذلک الموجب الاخری که سلبش کردیم نباشد، موصوف نباشد یعنی سلبش کردیم دیگه، یعنی گفتیم فرض کثیر نیست، اونو سلبش کردیم. اذا لم یکن فرضیت موصوفا به ذلک الموجب الاخر، به اون موجب دیگری که سلبش کردیم، مثلا کثرت، کان خواهد بود موصوفا به هذا الموجبی که وحدت است. یا برعکس، اگر وحدت رو سلب کردید، وقتی شی یعنی فرضیت موصوف به این موجبی که سلب شده، یعنی به وحدت موصوف نبود، خیرن به اون موجب دیگر موصوف میشود که کثرت. بله، اذا لم مانعت الخلابن یک شوردش دیگه هست، از هر چند مانعت الجمع هست، اما تو مانعت الجمعش کنم، معناش این است که انهو اذا لم یکن شی موصوفا بذاره که الموجب الاخر، شی به اون موجب دیگری که ما الان سالب پردش کردیم، این جواب دادیم که نیست، اگر موصوف شود، موصوف نشود به ذلک الموجب موجب الاخر، یعنی موجب آخر رو صفت قرار ندیم، سلبش کنیم، بگیم کسب نیست، کان این چه که فرضیت است موصوف به هذا الموجبی که وحدت است. یا بعد عبارت جامع گفته شده، شما یک بار با وحدت، در وحدت وحدت بر وحدت تصدیقش کنید، یک بار بر کسب تصدیقش کنید، چون جامعه گفته شده، خودش تطبیق نشده، ما حق تطبیق داریم. من الان بر وحدت تطبیق کردم، گفتم اذا لم یکن شیء موصوفا به ذلک الموجب الاخر که کثرت است و سلب شده، کان موصوفا به هذا الموجب یعنی وحدت. عکسش هم میتونید بگید، اذا لم یکن شیء یعنی فرضیت موصوفا به ذلک الموجب الاخر که وحدت است و سلب شده، کان موصوفا به هذا الموجب که کثرت است. موجب سالبی که ما همون موجب بوده برش داشتیم، سالب که میگه ما همونطور که کردیم که طرف همون هر دو موجب هست، اما عدیقش داره تعبیر میکنه به سالب، میگه این موجب لازم اون سالبه. منظور اینه که اگر شما در جواب اون موجب رو سلب کردید، لازمه سلب اون موجب یا به تعبیر یه لازمه اون سالب اثبات این یکی دیگه، لازمه سلب کثرت اثبات وحدت، لازمه اثبات وحدت، لازمه سلب وحدت اثبات کثرت. هر کدوم از این دو تا رو که سلب کنید، هر کدوم از این دو موجب ها رو که سلب کنید، لازمش موجب دیگه است. و به همین جد نمیتونیم جواب بدیم، چون هر کدوم صرف کنیم یکی دیگه اثبات میشه، در اون که اثبات یکی دیگه غلطه. خب در مقام ذات دقت کردید که ما نتونستیم یکی از دو موجب رو برداریم، زیرا اگر یکی از دو موجب رو برداشتیم اون موجب دیگه ثابت میشد و در مقام ذات ثبوت اون موجب دیگه غلط بود. اما در مقام اکتساب میتونیم یکی از دو موجب رو برداریم. از ما میبا سپرسیت واحد از کسی میگیم کثیر نیست، مفهومش اینه که واحد هست اشکالی نداره، اگر واقعا در خارج واحد باشه اونجور جواب بدن عیبی نداره. پس در مقام اکتساب ایرادی نداره که ما یک طرف رو سلب کنیم، یعنی جواب به سلب یک طرف بدهیم تا طرف دیگری که ما سلب شدیم اثباتش، اشکالی نداره. ولی این مهمه الان داره به هم بحثه شروع کنیم، ولی اگر یک وقت هم کردی یکی از دو طرف رو بر فرضیت و گفتی الفرضیت و واحدون، فکر نکنی که محمولت با موضوعت به لحاظ ذات یکیست. ما داریم اجازه میدیم که محمود رو صفت برای موضوع قرار بدی، صفت برای اون موضوع قرار بدی، که خود صفتیت دلیل بر اینه که این موضوع با صفت فرق داره، این ذات با این صفت فرق داره. اگر فرق و جدایی رو پذیرفتی اشکال نداره که بگی وحدتی که غیر از فرضیت هست برای فرضیت ثابت هست. اما اگر خواستی بری تو مقام ذات بگید وحدت که عین فرضیت است برای فرضیت ثابته، یا وحدتی که جزء فرضیت است برای فرضیت ثابته، این غلطه. پس وقتی هم داری حمل میکنی وحدت رو بر فرضیت یا کثرت رو بر فرضیت، توجه داشته باش عین ذات محمول و عین ذات موضوع قرار نده، یا جزء ذات موضوع قرار نده، بلکه خارج از موضوع و ثابته به موضوع قرار بده که بشه بس. و لیس اضاکانه، یعنی اضاکانه اون شی که فرضیت است، اضاکانه اون شی موصوفن بهی، بهی یعنی به هذا الموجب، بهی یعنی به هذا الموجب، چون در عبارت ذالک الموجب داشتیم هذا الموجب هم داشتیم، عبارت طوری بیان کرد که ذالک الموجب سلب شود و هذا الموجب اثبات شود. خب حالا اگر هذا الموجب اثبات شد برای فرضیت و برای شی، فکر نکن که اضاکانه اون شی موصوفاً به هذا الموجب کان ماهیتوهو هوبر، ضمیر ماهیتوهو برمیگرده به شی، ضمیر هوبر برمیگرده به هذا الموجب. فکر نکن که ماهیت اون شی همون هذا الموجبه، یعنی نگو ذات فرضیت وحدته یا ذات فرض واحده، نه فرضیت رو با وحدت عین کن نه فرض رو با واحد. لیست اذا کان اون شی موصوفن به هذا الموجب، مثلا موصوفن به واحد، کان ماهیت هوبر، اینطور نیست که ماهیت اون شی خود همین موجب شود و ذات اون شی این موجب شود، بلکه این موجب صفت این شی، نه ذات این شی و نه ذات اون شی. بله مطلب واضحه، ولی خب بالاخره باید توضیح بده که باید گفته بشه دیگه، مطلب واضحه رو باید گفت، اونم دست ابن سینا بدی چنان مخفیش میکنه که دیگه نگید واضحه. الان ببینید عبارت به این مطلب به این آسمانی رو داره بیان میکنه، اونم با این اغلاق. فإنه لیس اذا کان الانسان واحدا او ابیض، فرضیت و برداشتش انسان گذاشت، ابیض هم کنار واحد اضافه کرد، اشکال نداره که مثاله میتونیم عوضش کنیم. فإنه لیس اذا کان، این چنین نیست که اگر انسان واحد شد یا ابیض شد، یعنی حق پیدا کردیم که واحد رو بر انسان هم کنیم یا ابیض رو بر انسان هم کنیم، اینطور نیست که کانت هویت الانسانیه هویت الوحده اول بیاد، نمیتونیم بگید هویت انسانیت همون هویت وحدت و بیازه، یا کانت هویت الانسان یه هویت الواحد اول ابیض. عبارت بعدی ما داره او کانت هویت الانسانیه یه هویت الواحد اول ابیض، خوبه اینم اشکال نداره، ولی انسان بهتره. او کانت هویت الانسان، نسخه هم داریم که الانسان باشه. او کانت هویت الانسان هی هویت الواحد الولدیت، یعنی اونجایی که انسانیت رو میگه با وحدت و بیاض میسنجه، اونجایی که واحد و ابیض رو میگه با انسان میسنجه، نه با انسانیت. البته در کتاب ما با نسخه ما در هر دو رو با انسانیت سنجیده، ولی طبق اون نسخه که الان عرض میکنم وحدت و بیاض رو با انسانیت سنجیده، واحد و ابیض رو با انسان سنجیده. و خوب میشه، نسخه انسان بهتره، ولی نسخه انسانیت هم درست. حالا شما انسانیت داشته باشید درست، انسان هم داشته باشید درست. فإنه لیس اذا کان الانسان واحدا و ابیض، یعنی اگه واحد و ابیض رو بر انسان هم کردی، اینجا این نیست که کانت هویت الانسانیه هی هویت الوحدت اول بیاض، یا کانت هویت الانسان هی هویت الواحد اول ابیض. یعنی نگو که این محمول، نگو که این محمول این ذات موضوعه، چون درست نیست بگویه این ذات موضوعه، بگو وصف موضوعه، خارج از ذات موضوعه وصف موضوعه. وصف بدانی درسته، ولی این بدانی درست نیست. ببینید اینجا تقریبا یه اشاره کرد به اون که سوال در مقام اتصاف باشد یا سوال در مقام ذات باشد. سوال در مقام ذات گفت جواب نداره، سوال در مقام اتصاف گفت جواب داره. منتها گفت اگر در مقام اتصاف جواب دادی، یه دفعه از مقام اتصاف نری سراغ مقام ذات، ولی با سوال غلط میشه. فکر نکنی که وقتی میگه انسان واحدون که حالت اتصافی دارد، فکر نکنی که ذاتشو داری بیان میکنی که معناش این بشه که ذات انسان واحده. نه، ذات انسان واحد نیست، انسان متصف به وحدت. از توجه میده اینجا یه جوری وارد اون مقام اتصاف هم شد، ولی تصدیل مقام اتصاف نکرد، به مقام اتصاف بردن تصدیل میکنه. از فعضا جعلن الموضوع شروع به تطویق بحث میکنه. تا اینجا مطلب رو صورت کلی گفت، تطویق نکرد. البته اون آخرش تطویق شد، انسان و واحد و عبیه زینار گفت، ولی تطویق کامل نکرد. فرقی هم بین سوالی که در مقام ذات باشه یا سوالی که در مقام وصف باشه نداشت، همه رو در هم بر هم کرد. حالا میخواد اولا تطبیق بکنه، ثانیا میخواد فرق بذاره بین اون سوالی که مربوط مقام ذاته و اون سوالی که مربوط مقام وصفه. این سوال میخواد فرق بذاره، لذا وارد بحث میشه. پس این بحثی که ما میخوام شروع کنیم، فکر نکنید رفتیم تو بحث دیگه، همون بحثه، همون بحثه، منتها اولا توش تطبیقه، ثانیا جدا کردن مقام ذات از مقام اتصال. فعضا جعلن الموضوع در مسئله رو اینطوری میگه، من عبارت رو توضیح بدم، گفتم احتیاج به توضیح نداره، ولی خب برای اینکه مطلب تذکری داده بشه و من بتونم عبارت از رو تون بخونم تکرارش میکنم. اگر شما انسانیت من حیثوی انسانیتون رو مجموعاً موضوع واحد قرار دادیم، که معلوم میشه سوال مربوط به ذات، و فرسیدید که حل الانسانیه من حیثوی انسانیتون واحدون و کسی رو، در این صورت این سوال جواب نداره. ولی اگر فرسیدید که حل الانسانیتو واحدون و کسی رو، به مقام ذات توجه نداشتید، به مقام اتصاف توجه داشتید، این سوالتون جواب داره، یا جوابش واحدونه یا کسی هست، یا لیسه واحدنه یا لیسه کسی دنه، هر چارتش درسته، بسیگه داره به این که واقعیت چی باشد. هم میتونید جواب بدید به واحدون، هم میتونید جواب بدید به لیسه واحد، هم میتونید جواب بدید به کسی رو، هم جواب بدید به لیسه کسی، هر چارتش جواب درسته. باید ببینید واقعیت کدام رو تعیین میکنه. از نظر احتمال هر شخصش درسته، ولی از نظر واقعیت باید ببینید کنید چی درسته. این بحثی که الان داره مطرح میکنه که عرض کردم، این ما تا حالا چند بار این مطلب رو گفتیم، منتها ایشون داره این مطلب رو منظم بیان میکنه. قبلا بیان کرد، در هم بر هم گفت ما ناچارستیم منظمش کنیم، حالا اینجا خودش داره منظمش میکنه. فاذا جعلنا الموضوع را در مسئله، یعنی موضوع سوال اینطوری قرار بدیم، هویت الانسانیه من حیث هویه انسانیتون، این رو موضوع قرار بدیم، کشه این واحده، یعنی همه رو یه مجموعه قرار بدیم، که خود اصلا سوال درباره همین باشه، سوال درباره هویت الانسان من حیث هویه انسانیتون باشه. اون وقت و سؤال عن طرف نقید، سؤال عن طرف نقید، مثالش رو دقت کنید، سؤال عن طرف نقید یعنی سؤال به موجبت اینی که در حکم نفسه. مثال توجه کنید، سئل عن طرف نقید یعنی سئل به موجبته اینی که به منزله نقید اینه فقیله، این فقیله تفسیر سئل است و سئل رو داره تفسیر میکنه، میگه فقیله اواهدون هو ان کثیر، میبینی سؤال به موجبته اینه، موجبته اینی که در قوه نقید اینه. اگر اینطور سؤالی شود لم یلزم ان یجاب، جواب نداره، یعنی نمیتونید بگید واحدون یا لیس به واحد، نمیتونید بگید کثیرون یا لیس به کثیر. اگه بگید واحدون یا بگید کثیرون غلط گفتید، اگه بگید لیس به واحد مخاطب رو به اشتباه انداختید، چون مخاطب فکر میکنه پس کثیرون. اگه بگید لیس به کثیر هم همینطور، مخاطبتون به اشتباه افتاده، مخاطب فکر میکنه پس واحد. بنابراین گفتن واحدون یا کثیرون که غلطه، سلب این دوتا چون مخاطب رو به شما نمیده غلطه، ولی سلب وحدت اشکال نداره، وحدت رو سلب میکنی کثرت هم باید سلب کنی، اما چون وحدت زنها رو سلب کنی کثرت ثابت میشه، حق نداری زنها رو سلب کنی، یا باید جواب ندید یا اگر جواب میدید بگید هیچ کدام، که این در واقع همون جواب ندادنه. لم یلزم ان یجاب یعنی نباید جواب داده شود، لم یلزم به معنی نباید، نباید جواب داده شود. لانه ها من حیثیه هویت الانسان، زیرا اینکه هویت انسان از این جهت که هویت انسانه شیئی است غیر کل واحد من هما، اینه غیر از کس هست، غیر از وحدت، غیر از هر چیز از این دوتا، انسانیت که هیچ کدوم از این دوتا نیست. و چون سوال مربوط به مقام ذاته، داره سوال میکنه ذات انسانیت کدوم یکی از این دوتا است، خب جواب بدید هیچ کدوم، نمیتونید جواب بدید که فقط، نمیتونید جواب بدید که یکی هست، نمیتونم جواب بدیم که یکی نیست، چون اگه یکی نباشه بگید یکی نیست اون یکی دیگه ثابت میشه، پس یا باید اصلا جواب ندید یا بگید هیچ کدام نیست. لعنه ها یعنی این انسانیت از این جهت که هویت انسانیت هست شیئیست غیر کل واحد من هما، یعنی غیر از وحدت هست، غیر از کثرت، ولا یوجد فی حد ذالک شیء، ذالک شیء یعنی انسانیت، در حد این انسانیت یافت نمیشود جز انسانیت تنها، پس وحدت جسد راهی نداره تا شما جواب بدید به یکی از این دو تا، بنابراین نباید جواب بدید. عبارت دقت کنید تأکید میکنه لا یوجد فی حد ذالک شیء الا الانسانیه، فقط لا و الا خودش فقط رو افاده میکنه، مصنف احتیاطا کلمه فقط رو اضافه میکنه تا تأکید بشه، فقط هم نمی آورد مفاد فقط از همون لاوالله فهمیده می شود، اما فقط رو زمینه کرده تا تأکیدی بیشتر بکنه و بدانید، حتما بدانید که انسانیت جز انسانیتی دیگه نیست، وحدت جسد نمی شود برش اثبات کرد، نه مستقیمن می شود برش اثبات کرد، نه با سلب یکی دیگری رو می شود اثبات کرد، نه مستقیمن می شود گفت واحدان، نه می شود گفت لیسه به کثیرین که ما فکر کنیم واحدان، هیچ کدام که درست نیست. خب تا اینجا بحثش در صورتی بود که شما سوالتون در مقام ذات باشه و بپرسید ذات انسانیت واحد است یا کثیر، یا به تعبیر دیگه بپرسید انسانیت من اکثریه انسانیتون واحد است یا کثیر. اگر سوال اینطور بود جواب ایشون گفت جواب نداره، اما اگر سوال در مقام اتصاف بود، از اینجا شروع میکنه به بحث در مقام اتصاف، اما اگه سوال در مقام اتصاف بود، اما انهو یعنی اون شی که انسانیت است، هل یوسف به انهو واحد و کثیرون، اما توصیف به این صورت که و این وحدت و کثرت، انهو یعنی هر یک از وحدت و کثرت، وصفی باشد که یلحق اون شی رو یعنی انسانیت رو من خارج، وصف خارجی باشه کاری به ذات نداشته باشه، اگر این باشه فرامحل انهو یوسف رو بذاره، انهو یعنی اون شی یوسف رو بذاره، یعنی یوسف رو به کل واحد، به یکی از این دوتا، یوسف رو به وحدت یا یوسف رو به کثرت. لکن توجه کنید وقتی میگیم یوسف رو به کثرت یا یوسف رو به وحدت، حتما باید قید من حیثیه در اون موضوع نیامده باشه، و الا اگر قید من حیثیه رو بیارید نمیتونید بگید واحده، نمیتونید بگید کثیره، چون که او من انسان من حیث و انسانون هیچ کدام از این دوتا نیست، انسان من حیث و انسانون فقط انسانه. بله اگه قید حیثیت رو نیارید و بخواید بحث کنید که آیا انسان وصفی رو که خارج از خودش هست میگیرد یا نمیگیرد، خب اشکال نداره بگید میگیرد، یا بگید سلب اون وصف رو میگیره، فرق نمی کنه. دیگه یه وقت در واقعیت تعیین شده که وصف رو میگیره، یه وقت تعیین شده که سلب وصف رو میگیره، در هر دو صورت اشکال نداره، این کاری میتونید بکنید، بگید سلب رو گرفت یا یکی از یا اون وصف رو گرفت، هر دوش درسته. پس اون وقتی که شما این وقت دقت می‌کنید، عبارت یاد می‌کنید که عبارت خود ابن سینا همینه، چون من عبارت رو که اول توضیح دادم نقل به معنا کردم، حالا می‌خوام این عبارت رو بگم. ابن سینا میگه وقتی شما بحث به مثلا وحدت آوردی، نظر به ذات انسان من حیث و انسان نداری، ولی نمی‌تونی بحث وحدت بگی، نظر به خارج از انسان داری، اون وقت بحث به وحدت و به عنوان یه امر خارجی برای انسان ثابت می‌کنی. ولیکن اون وقتی که تو وصف مثلا وحدت رو برای انسان ثابت میکنی، لا یکون هو یمون انسان، لا یکون هو ذلک الموصوف، اون انسان ذلک الموصوف یعنی موصوف به وحدت نیست، به حیثی که انسانیت از تنها، به حیث انسانیتش موصوف به وحدت نیست، بلکه به حیث انسانیتش و با داشتن امر خارجی، نه فقط به لحاظ انسانیتش، به لحاظ انسانیت یعنی به لحاظ ذاتش، و اون لحاظ متصل به وحدت نمیشه. لا یکون هو یعنی این انسان، همون موصوف به این حیث که انسانیت تنهاست، یعنی تو این انسان رو موصوف قرار نمیدی به حیث انسانیتش، موصوف به وحدت، موصوف به وحدت قرار نمیدهی با حیث انسانیتش، بلکه او را موصوف قرار میدی با یه حیث دیگر، یعنی در این انسان یه حیث دیگر رو لحاظ میکنی، با لحاظ اون حیث وحدت رو بر این انسان ثابت میکنی، ولی اگر حیث انسانیت تنها رو لحاظ کنی چیز دیگر لحاظ نکنی، وحدت رو نمیتونی برش اثبات کنی، حتما باید انسانیت رو لحاظ کنی، یه چیز دیگر لحاظ کنی تا وحدت لحاظ بشه، مثلا عدم انقسام رو لحاظ کنی یا عدم تعدد رو، مثلا یه چیزی بالاخره باید لحاظ کنی تا بتونی وحدت رو ثابت کنی. همون بله وصفه یا نه منشأ این وصفه، اونی که ما در کنار انسانیت باید تصور کنیم منشأ اون وصفه، یعنی شما انسانیت تنها رو تصور نمی کنی ولی وحدت رو نمی تونی برش ثابت کنی، انسانیت با یک چیزی دیگر رو که منشأ وحدت یا منشأ کثرت یا هستیت، اونو شما تصور میکنید بعد وحدت احساس رو احساس میکنید. ولیکن لا یکون هو یعنی اون انسان، همون موصوف، یعنی انسان موصوف به وحدت نیست به حیثی که انسان تنهاست، بلکه به حیثی که انسان است و یک چیزی دیگری رو که منشأ پیدایش وحدت میشود دارد. فلا یکون من حیث هو انسانیتون هو کثیر، نه مثال وحدت دادم که مثال به کثرت میزنه، این انسان از این حیث این که انسان است کثیر نیست، بلکه از حیث این که انسان است فقط انسانه دیگه، کثیر نیست، بلکه به یه حیث دیگری که کنار انسانیتش دارد میشود کثیر، بل انما یکون یعنی یکون کثیر، بل انما یکون که ان ذالک شیء یلحقه من خارج، بلکه وضع چنین است، یکون رو اینطوری بگیرید و چنین است من رو کنید، زمینش رو به انسان در نگردید، بلکه بس چنین است که چند نظاره که اون کثرت که میخواهید بس به انسان قرار بدید، شیئیست که یلحق الانسان را من خارج، از خارج بر انسان ملحق میشود، و چنین نیست که ذات انسان این وصف رو داشته باشد، بلکه ذات انسان به خاطر داشتن یک چیزی دیگر، به خاطر همراه بودن با یک چیز دیگر، این وصف کثرت رو پیدا کرده از خارج. این طور معنی شده یکونه رو به انسان و یکونه رو به انسان هم برگزین دشکار نداره، بلی اینما یکونه اون انسان که ان ذالک شیء اون که یلحق به اون انسان خارج، ببین نداره، ولی اگر یکونه رو به معنی وصف این است معنی کنید، زبونتر معنی میشه، که ان نداریم، مکانه نداریم، یکون و کانه یه جایی یکون و کانه داشته، میگه یکون که ان داریم، بله اونجا هم که یکون کنه بود من این چنین است معنا کرده یکون اینجا من این چنین است معنا کرده بله که ان نزالکه که ان نزالکه زالکه این کسرت مثلا در مثال ایشون شیلیست که یل حق و هو یعنی یل حق و انسان رو من خارجه نه من ذاتهی ذات انسان کسرت نداره و اینطور نیست که از ذات انسان کسرت در آمده باشه تا شما کسرت رو به لحاظ ذات به انسان ملحق کنید بلکه کسرت به انسان ملحق میشه من خارج ذات یعنی به خاطر همراهی با یک چیزی که خارج از ذاتش به خاطر او متصف به کسرت شده نه اینکه به خاطر ذاتش متصف به کسرت شده وسط مطلب این ولی وقت اجازه نمیده که بقیهش رو بخونید شما توجه داشته باشید که وسط مطلب موندید یعنی در جلسه قبل حاضر و آماده بیایید که ما مطلب بعد رو وقت کنیم و مطلب قرآن مطالب فراموش نشه.